ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می رسانم. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارشناسی و تقویت نظارت بر کارشناسان، اختلاف فاحش نظرات چند کارشناس در یک موضوع واحد را موجب وارد آمدن خدشه به اعتبار نظر کارشناسی دانست. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی با مدیران کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نظر کارشناسی را در کشف حقیقت بسیار اثر بخش دانست و تصریح کرد موضوع شناسی در مقام افتا و قضا بسیار اهمیت دارد و کارشناس میتواند در این امر نقش خطیری ایفا کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی غیر متقن بودن نظر کارشناسی را موجب عدم اتقان آرا و همچنین اطاله دادرسی دانست و با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر کارشناسان افسود، کانون کارشناسان و مرکز مشاوران به عنوان نهادهای قانونی در زمینه نظارت و همچنین آموزش و تشکیل هیئت‌های فنی وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند. وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به سید عبدالملک بدرالدین حوسی، دبیر کل جنبش انصار الله یمن، شهادت برادرش ابراهیم بدرالدین حوسی را به او تسلیت گفت. در پیام محمد جواد ظریف آمده است این جنایت بزرگ در کنار سایر جنایت‌ها علیه ملت یمن از ضعف و سستی متجاوزان و مزدوران در مقابله با نیروهای یمنی حکایت دارد و به هیچ عنوان اراده و روحیه ملت صبور و مقاوم یمن را تضعیف نمی‌کند و حقانیت این ملت را بیش از پیش آشکار می‌سازد. و 39مین شنبه اعتراضات به نظام سرمایه‌داری در فرانسه در حالی برگزار شد که این کشور در اوج تعطیلات تابستانی به سر می‌برد. در حالی که اکثر مراکز دولتی، دولت مردان و شخص رئیس جمهور فرانسه در تعطیلات تابستانی در فرانسه یا کشورهای دیگر به سر می‌برند، فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری 39مین شنبه متوالی اعتراضی را برپا کردند. دستگیری و بازداشت چهره‌های شاخص این جنبش نیز تاکنون نتوانسته است آتش خشم اعتراضات را فرو بنشاند و به گفته معترضان مبارزه با سیاست‌های دولت امانوئل مکرون همچنان ادامه دارد. پلیس ضد شورش برای متفرق کردن مردم به خشونت و گاز اشک‌آور متوسل شده و به گفته فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری تعدادی از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. چشمانداز روشنی برای پایان بحران 9 ماهه اعتراضات در فرانسه دیده نمی شود. به گفته معترضان تاکنون دولت به خواسته های آنان گوش نکرده و به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیشان پاسخ درخوری نداده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم.
رهاوت به نام خدا. سلام به شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد. با اولین شماره مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته که شامل بخش‌های متنوع و خبرها و رویدادهای علمی است، همراه شما هستیم. امروز شنبه 19 مرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 8 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و برابر است با 10 آگوست 2019 میلادی. امروزه خیلی از افراد به تتو یا خالکوبی کردن بدنشون علاقه‌مند شدن، در صورتی که خالکوبی و تتو میتونه منجر به بروز عوارض خطرناکی بشه. یکی از مهمترین عوارض تتو ناشی از جوهر به کار رفته در اونه. بسیاری از افراد که تتو میکنن پوستشون به جوهر تتو حساسیت و واکنش نشون میده و مبتلا به ناراحتی های دردناک پوستی میشن. این در حالی است که بیماری هپاتیت و ایدز نیز میتونه از طریق سوزنهای آلوده و تجهیزات کثیف در مکانهایی که با هزینه کمتر دست به خالکوبی میزنن انتشار پیدا کنه. شایع‌ترین عفونت‌های پوستی مرتبط با خالکوبی یا تتو به وسیله نوعی باکتری ایجاد میشه که از گونه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک هستند و به راحتی درمان نمیشن. در برخی مواقع جوهر خالکوبی یا تتو حاوی آهن که هنگام MRI میتونه باعث تورم، سوزش یا سوختگی در ناحیه خالکوبی بشه. در بعضی مواقع هم رنگ‌های به کار رفته برای تتو میتونه کیفیت تصاویر مربوط به MRI رو کاهش بده. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. در اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد امروز مطلبی رو تقدیمتون کردیم درباره عوارض خالکوبی یا همون تتو که این روزها بسیار هم طرفدار پیدا کرده. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی تهیه کردن در خصوص خالکوبی و تتو که به اتفاق شما میشنویم.
الان یه نفر هستش من میشناسم، آرایشگره، 10 دقیقه میزنه اینا، سریش هم انجام میده، مثلا میگه انقدر سری میزنه که تو اصلا احساس درد رو نمی کنی، نیفهمی و اینا.
بدنش بستگی داره اون طریقی که بخواه میکنی، مثلا پولون بخوای بکنی که یه جلسه نمیزنن، تیکه تیکه میزنی شما، نه مثلا 4 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه، 4 ساعت، 5 ساعت.
90% الان خانم ها همه تتو رو دارن، بیشتر البته تتوی صورت اومد دیدم، ولی فکر کنم از 100% 60% تتو بدن رو داشته باشن، ولی 90% تتو صورت و ابرو و حالا لب و چشم و اینا رو دارن. آره
همون خالکوبی میشه که قدیم ها انجام میدادن، حالا بیشتر آقایون تتو.
آره دیگه، آره تتو بدن میشه همون خالکوبی قدیم مردا.
فکر میکنید آقایون چی؟
آره خیلی ها هستن، بیشتر شده قبل، آقایون نم بیشتر شده حتی چه برسه به خانوما.
قدیم کسی این کارو میکرد چه حسی بهشون دست میداد؟
چه دوستان داشتم، ولی چون الان دیگه خیلی عرفه و زیاد شده، نه الان که خودم دوست دارم، مخصوصا میگم تتو بدنو.
ولی تاتو رو ببین، تا اندازه معمولش یا مثلا به اندازه که یه سایه زدن باشه، معلوم نباشه، یه زیبا باشه، اینایی که ور میدارن خطایی درست میکنن رو سر و صورت و بدن و اینا رو کلن دوست ندارن، به خصوص برای آقایون که اصلا دوست ندارن. خیلی مود شده آقایون از این چیز استفاده میکنن، نمیدونم رو پاهاشون، پشت پاشون، اصلا حتی این فوتبالیستایی که تو تلویزیون نشون میده دفترچه نقاشی خودشونو کردن، اصلا خوشم نمیاد. دوستا این که چی رو بدنتون تتو بشه؟
نه ماه تولدم یا اسم بچه‌م اینا. دوست دارم.
اینا رو دوست دارین چون الان انواع مختلف تتو هست دیگه، حالا بگیم از حیوانات مختلف، نوشته های مختلف.
نه،
رو
نه حیوانات و اینا رو دوست ندارم اصلا.
بعد اینکه در مورد هزینه‌اش چی اطلاعی داری؟
در مورد هزینه‌اش هم خیلی مختلفه، مثلا اگه یه کلمه باشه از 100 تومن از 50 تومن، حالا تا با اشکال مختلفش که تا یه تومن فکر کنم می‌کنی من برسه.
چون دوست صمیمیم بود از من مثلا 60 تومن گرفت، میره تا ممکنه مثلا 5 میلیون 6 میلیون هم بدم بابت یه سری تتوها که خیلی خاص.
عوارضی داره این کار یا نه؟
نه فکر نمی‌کنم عوارض خاصی داشته باشه، چون اگه یه جای مطمئن بری که سوزنش حالا تمیز و بهداشتی و باشه، فکر میکنم عوارض خاصی داشته باشه، چون الان هم سطحی انجام میدم با دستگاه جدیدی که اومده تتوهای خیلی سطحی انجام میده، شاید مثلا 2 سالم رو بدنت نمونه بعد بره.
هم عفونت محل تتو که عفونت های باکتریال مثل عفونت استافیلوکوک یا استرپتوکوکی.
گلشن دکتر پوست و مو.
انتقال بیماری های ویروسی مثل تبخال، حتی مواردی دیده شده در موارد نادری هپاتیت. هپاتیت که بیماری خطرناکی کبدی هست، اینها انواع ویروسایی هستن که به واسطه بسل تتو منتشر شدن و انتقال پیدا کردن و مواد خیلی زیادی گزارش شده. حتی ایدز، عوارض دیررس، حساسیت دیررس مثل گران، دو تا بیماری داریم، یکی گرانولوم جسم خارجی و یکی بیماری سارکوئیدوز. اینا دیررس هستن. امسال یه نفر تتو میکنه 10 سال دیگه دچار گرانولوم جسم خارجی یا سارکوئیدوز در اون ناحیه میشه. تتو رو نباید دستی کم گرفت، سهل انگار بود نسبت بهش.
من خودم دوستان به هم گفتن که این کار تاتو رو انجام بدم، من واقعا اهلش نبودم، حالا به هر صورت و اینا انجام دادم. برای صورتم اون کسی که این کارو کردش تاتوی من ریخت زیر چشمم، انگار بالای چشمم همینطور، حالا یه خطی که بود زیر چشمم هم الان مدام سیاهی و کبودیش هستش و اینو دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من 2-3 دفعه با لیزرم امتحان کردم که این کار انجام بشه و پاک بشه، انجام نشده و این خودش یه صدمه ایه که خودم به خودم زدم.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت،
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از چالش های بهداشتی حوزه تخصصی پوست و مو بحث تتو یا خالکوبی هست. خالکوبی یعنی یک رنگ، یک ماده رنگی با انواع و اقسام رنگ ها و ترکیبات با وسایلی وارد پوست بشه و برای اون شکل یا شکلهایی رو در واقع به وجود بیارن. آنچه که اساس این کار هست اینه که یه ماده خارجی هست که وارد بدن میشه، از ابزارهای سوزنهایی استفاده میشه که این ماده رو به پوست وارد کنن. پس اگر شرایط استریلیتی کامل رعایت نشه که معمولا رعایت نمیشه، احتمال انتقال بیماری های عفونی و ویروسی مثل هپاتیت و سایر بیماری ها بالاست. دوم این که این ماده رنگی در خیلی از مواقع برای بدن بیگانه محسوب میشه و بدن به اون واکنش نشون میده، که این یا به صورت واکنش های حساسیتی هست اون ماده، یا به صورت بیماری هایی به نام سارکوئیدوز که حتی ممکنه درگیری ریوی هم بده، یعنی علاوه بر درگیری پوستی. نکته سوم اینه که این ماده وقتی وارد پوست میشه یه مقداری از رنگش به مرور توسط بدن برداشته میشه، پس حتما به مرور زمان رنگش دچار تغییر میشه، اون تراوت اولیه رو نخواهد داشت و فرد مجبور میشه این رنگ رو برداره. و وقتی میخواد برداره اکثر موارد به کمک دستگاه‌های پیشرفته لیزر هم امکان برداشتن کامل رنگ تتو وجود نداره. بنابراین تتو کاری غیر علمی و نادرست هست. حتما کسانی که انجام میدن دیر یا زود پشیمان خواهند شد اگر حتی اون عوارض جدی که گفتم ایجاد نشه. نکته بعدی اینه که تتو یا خالکوبی اسامی مختلفی هم براش گذاشتن که ذات کار فرق نمیکنه. یعنی میکروپیگمنتیشن همون تتو هست، میکروبلیدینگ همون تتو هست و نباید گول این به اصطلاح اسامی رو خورد و مشکلی رو ایجاد کرد که بعدن تقریبا راه حل مطمئنی براش وجود نداره. به خصوص در ناحیه ابرو خیلی از مواقع تتو باعث میشه که موهای ابروی طرف هم از بین بره و وقتی میخوایم پیوند ابرو براش انجام بدیم خود رنگ تتو مانع پیوند ابرو میشه و ما مجبور میشیم به کمک لیزر رنگ قبلی رو در واقع برداشت کنیم که بتونیم عمل پیوند ابرو رو انجام بدیم. بنابراین در ذات کار به اصطلاح پر از عارضه هست، پر از مشکلاتی هست که به وجود میاره و به خصوص در به اصطلاح خط چشمایی که حاشیه التهاب میکشن اون مطلقاً به کمک لیزر هم قابل برداشت نیست، حتی میتونه به مژه هاشون هم صدمه برسونه. بنابراین تا اونجایی که ممکنه باید از این کار پرهیز کرد. موارد خیلی نادری هست که تتو یا میکروپیگمنتیشن رو جنبه درمانی میتونیم انجام بدیم، ولی اونها حالت درمانی داره، موارد خیلی محدود و مشخص داره. بنابراین به طور عموم توصیه‌مون اینه که انجام نشه. ممنون و متشکرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تکنیکی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه بشنوید. همراهان عزیز، در بخش سبک زندگی و فناوری به استفاده از فضای مجازی میپردازیم. با این بخش همراهی کنید.
این فضای مجازی دست بردار نیست که نیست.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در بخش فناورانه برنامه رهاورد با شما هستم. خب منم مثل شما برنامه رو شنیدم و راجع به تتو شنیدم که داره صحبت میشه. خب به هر حال این شبکه‌های اجتماعی و عکس‌ها و فیلم‌هایی که می‌بینیم گاهی اوقات باعث میشه که ما هم ترغیب بشیم تا به هر حال رفتارهایی که بقیه یا عموم دارن انجام میدن رو هم ما انجام بدیم، یا گاهی اوقات باعث شکستن قبه یه سری از موضوعات میشه. فارغ از اینکه موضوع برنامه به تتو پرداخته، می‌خوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که چقدر اساساً می‌تونیم به فضای مجازی به عنوان یک درمانگر توجه بکنیم. نکته مهم اینه که خیلی از ماها اگر بیمار میشیم یا اطرافیانمون بیمار میشن یه سر میزنیم به فضای مجازی تا راجع به اون بیماری اطلاعات پزشکی، اطلاعات درمانی و بسیاری از این موارد اطلاعات بگیریم و استفاده بکنیم. چه بسا اصلا اونها رو مبنای تندرستی خودمون قرار بدیم. در بحث تغذیه، سلامت، بهداشت و درمان یک نکته رو باید توجه بکنیم. درسته که سایت‌های اینترنتی زیادی در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی وجود دارن که میتونن اطلاعات بسیار خوبی به ما بدن، اما باید بهش توجه بکنیم که واقعاً درمان رو باید به پزشک بسپاریم. موضوعات مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت و به خصوص درمان موضوعاتی هستن که باید پزشک متخصص یا کسانی که در این زمینه تخصص لازم رو دارن به ما پیشنهاد بدن. حتی اگر ما در فضای مجازی هم داریم اونها رو پیگیری میکنیم، در نهایت اون پزشک. اما یه خیلی سریع بهتون بگم، حالا به هر حال ما علاقمند هستیم و سرچی میکنیم و جستجوی میکنیم در فضای مجازی چه سایت هایی میتونن به عنوان سایت های حالا با منابع درست مورد توجه قرار بگیرن یا میشه لااقل بهشون استناد کرد. ببینید سایتی رو شما بهش استناد بکنید که این المان ها یا ویژگی ها رو داشته باشه. اولا این وبسایت مشخص باشه که متعلق به چه کسیه. حالا اگر یک پزشک، یک به هر حال کلینیک، یک دانشگاه حوزه پزشکی هست، باید مشخص باشه. نکته دومی که بغیر از این که در فضای مجازی ما دسترسی به این اطلاعات رو به صاحبان این وبسایت داریم، باید بتونیم در فضای واقعی هم اون رو داشته باشیم. پس اون وبسایتی که متعلق به یک پزشک یا متعلق به یک کلینیک یا بیمارستان یا دانشگاه هست، حتما باید دسترسی‌هایی به غیر از فضای مجازی هم داشته باشه. در زندگی عادی بتونیم اون آدرس نشانیش رو داشته باشیم و بتونیم اون رو حتی بهش سر بزنیم و حضور فیزیکی هم داشته باشه. نکته سوم اینه که حتما این وبسایت‌ها باید اطلاعات شون دارای منبع و مرجع موثق باشه، یعنی نشون بدن که اگر این اطلاعات رو به شما دارن تحویل میدن متعلق به کجا هست و اون منبع یا مرجع واقعا چقدر میتونیم بهش استناد بکنیم. و در نهایت نکته چهارم اینه که این اطلاعات چقدر به روز هست. گاهی اوقات ما اطلاعاتی رو بهش مراجعه میکنیم و اونها رو بهش استناد میکنیم و اجرایی میکنیم در زندگیمون، ولی میبینیم که اونها رو نمیشه بهش اطمینان کرد. بنابراین به روز بودن این اطلاعات خیلی باید بهش توجه بشه. ممنونم که ما رو میشنوید. باز هم شما رو دعوت میکنم به ادامه برنامه رهاورد و از همین موضوعات باز هم برای شما صحبت خواهیم کرد. رهاورد رو همچنان بشنوید.
شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید از رادیو ایران. شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف این مجله از طریق سامانه پیامکی 30162 با همکارانم در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزانه. چنانچه سوالی مد نظرتون هست و یا موضوعی که دوست دارید از طریق مجله علمی پزشکی رهاورد پخش بشه، با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. خیلی از شما شنوندگان عزیز به خبرهای علمی علاقمند هستید. بیش از این منتظرتون نمیگذاریم. همراهمون باشید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز مجله علمی رهاورد. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز شنبه 19 مرداد 98 نگاهی به صفحه تازه های مجله علمی رهاورد میکنیم و تازه ترین رویدادهای علمی و پزشکی رو با هم مرور میکنیم. با ما همراه باشید. قلب انسان پرینت شد. گروهی از محققان موفق شدند با استفاده از کلاژن بخش‌هایی از قلب انسان را با پرینتر سه‌بعدی چاپ کنند. گروهی از محققان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا فناوری ابداع کردند که قادر کلاژن را با پیچیدگی خاصی به طور سه‌بعدی پرینت کنه و ساختارهایی از قلب انسان از رگ‌های خونی کوچک گرفته تا دریچه‌هایی برای بطن‌های تپنده قلب را بسازه. شنا در آب سرد ورزش مناسبی برای لاغری نیست. محققان دانشگاه ملی تایوان در مطالعات جدید خودشون دریافتن از اونجایی که آب سرد اشتهای شما رو تحریک میکنه، بنابراین شنا کردن در آب سرد راه مناسبی برای کاهش وزن نیست، چرا که ورزش‌هایی که در آب سرد انجام میشن میتونه به طور ویژه اشتها رو تحریک بکنه و مواد غذایی رو جذب کنه. دوچرخه خودرانی که چینی ها تولید کردن. اکنون دیگه خودروهای خودران پدیده جدیدی به حساب نمیان، اما به نظر میرسه محققان پا فراتر گذاشتن و این بار دوچرخه های خودران ابداع کردن. محققان چینی یک دوچرخه خودران ابداع کردن که قادر به شناسایی سرعتگیر در جاده است و میتونه از کنار موانع رد بشه. این دوچرخه برای افرادی مناسبه که نمیتونن تعادل خودشون رو روی دوچرخه حفظ کنن و علاوه بر اون قادر به شناسایی سرعتگیره و میتونه به طور خودکار از کنار موانع رد بشه. این دوچرخه با هوش مصنوعی فعال میشه و به دستورات دوچرخه سوار برای افزایش سرعت، کاهش سرعت و پیچیدن به چپ و راست واکنش نشون میده. تشخیص افسردگی از صدای فرد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که از روی صدای دوست یا آشنایی که با اون صحبت میکنید پی به ناراحتی و افسردگی اون برده باشید. اما این بار محققان دانشگاه آلبرتا هوش مصنوعی رو توسعه دادن که قادر از صدای فرد افسردگی رو تشخیص بده. تحقیق تشخیص افسردگی توسط محققان دانشگاه آلبرتا انجام شده به استناد تحقیق قبلی اونها که در مورد رابطه لحن گفتار انسان با احوال اونه موفق شدن که افسردگی رو با دقت بالایی تشخیص بدن. هدف نهایی اینه که از این فناوری استفاده کاربردی و مفید انجام بشه و نرم افزارهای موبایلی بتونن با بهره گیری از این فناوری به مردم در تشخیص و کنترل افسردگی کمک کنند. از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی رهاورد سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و ده‌ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله علمی پزشکی رهاورد به اون پرداخته میشه. شما میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه از رادیو ایران بشنوید. شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. اجازه بدید این مجله رو ورق بزنیم. رسیدیم به صفحه نانو. مجله رهاورد رو ورق زدیم و نگاهی میاندازیم به مطلبی که در صفحه فناوری نانو اومده. فناوری که تأثیرات خودش رو روز به روز بیشتر در زندگی ما میگذاره. با همین مطلب رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما هموطن عزیز. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همونطور که مستحضرید، همیشه میکروب ها، باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها از دلایل اصلی ایجاد بیماری ها و عفونت ها تلقی میشن. نمود حضور این عوامل حساسیت‌زا و گاه بیماری‌زا رو میشه در پیرامون خودمون و به عنوان نمونه در فرش ها مشاهده کرد. گاهی بوی نامطبوعی که از این فرشا ساطع میشه خودش عرض میشه که دلیل بر وجود این باکتری ها هستش که این حضور این میشه گفت عوامل بیماریزا رو قابل تشخیص میکنه. میشه گفت که تولید فرش های ضد باکتری برای جلوگیری از بو گرفتن فرش ها در تماس با عرق بدن، خصوصا در مراکز عمومی و پر رفت و آمد، ایده قابل توجهیه که الان به حمدالله با تلاش محققان و صنعتگران کوشای کشورمون به مرحله تولید محصول رسیده و الان فرش‌های ضد باکتری تولید داخل در عین عرضه به بازارهای داخلی به بازارهای خارجی هم راه پیدا کردن و میشه گفتش که این فرش‌ها هم یکی دیگه از محصولات فناوری نانو هستن که در داخل کشور تولید میشه. الان گروهی از فرش‌های ضد باکتری نانوی کشورمون به کشورهای مختلف دارن صادر میشن و با استقبال خوبی هم مواجه شدن. میتونم بگم فرش نانویی یه ترکیبی از هنر ایرانی و دانش ایرانیه که تولید ثروت از طریق تلفیق دانش نانو و هنر فرش بافی رو یک جا برای کشورمون به ارمغان آورده.
آیا هرگز به این فکر کردید که وقتی تهمونده سیگاری رو در طبیعت رها می کنید چه اتفاقی برای طبیعت و محیط زیست می افته؟ این سوالی است که دوست داریم پاسخش رو از زبان شما بشنویم. شما هم به این سوال فکر کنید و برنامه بعدی رو بشنوید تا پاسخش رو تقدیمتون کنیم. تا فردا و تقدیم مجله علمی پزشکی رهاورد، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست.